سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی. فصل 16. در انتهای تونل هیچ نوری نبود، فقط سیاهی. هیچ حسی در جسم و ذهنم نبود، خلأ مطلق. نمیدونم چه مدت به این شکل گذشت، ولی احتمالاً خیلی طولانی نبود. ناگهان صدایی شنیدم. ابتدا صدای بسیار ضعیفی بود، انگار که از فاصله دوری به گوش می رسید. کم کم نزدیکتر شد. سعی نکردم بفهمم چیست، چون هنوز هم فکرم کار نمی کرد. فقط آنجا بودم و آن صدا را می شنیدم. صدای بیب بیب ضعیفی به شکل پیوسته. بعد صدا کمی بلندتر شد، انگار داشت به من نزدیک می شد. همان موقع چیزی حس کردم. در حقیقت دو چیز را حس کردم. پلکایم لرزید و وقتی سعی کردم بازشان کنم، فشاری را روی شقیقه هایم حس کردم. نهایتاً توانستم لای پلک هایم را کمی باز کنم و از میان مژه هایم نور ضعیفی را تشخیص دهم. بعد دستی را مقابل چشمانم دیدم. کف دست یک نفر که به من نزدیک بود. انگشت شست و اشارهش روی شقیقه هایم بود. مرد چیزی گفت که معنیش را نفهمیدم. بعد آرام دستش را پس کشید. حالا بهتر می دیدم. قدرت فکر کردنم هم داشت بر می گشت. ابتدا افکارم آهسته آهسته نظم می گرفت. انگار داشتم از نوعی گیجی و مستی بیرون می آمدم، اما به هر حال فکرم به کار افتاده بود. فهمیدم به پشت روی تختی در بیمارستان خوابیدم. بعد متوجه شدم صدای بیب بیب از یک دستگاه نمایشگر ضربان قلب به گوشم می رسد. لای چشمایم را بیشتر باز کردم و صاحب آن دست را دیدم. روپوش سفیدی تنش بود. دکتر بود و داشت به من لبخند می زد. با صدای ملایمی گفت: خوش اومدی جک. کنارم روی تخت نشسته و روی من خم شده بود. برای همین نمی توانستم اطرافم را ببینم. وقتی کلمه های جک خوش آمدی در ذهنم منعکس می شد، یک بار متوجه چیزی شدم. با لهجه اسپانیایی حرف می زد. شروع کردم به بررسی کردن صورتش و در همان حال حس کردم چشمهایم تکان می خورد. چشمها و پوستش تیره بود. صورت باریک و جذاب و دندانهای مرتب و سفید داشت و موهای سیاهش را به عقب شانه زده بود. به پلاک اسم روی سینه‌اش نگاه کردم و توانستم با کمک نور ضعیف سبز رنگ نمایشگر نوشته روی آن را بخوانم. اسمش دکتر هامبرتو سالازار بود. اگر قدرتش را داشتم از روی تخت پایین می پریدم. چیزی را که می دیدم باور نمی کردم. هرچقدر چشمم بیشتر باز می شد، لبخند هامبرتو هم پهن تر می شد. گفت خوب استراحت کن دوست من، بعدن میام و دوباره بهت سر میزنم. با حالتی تأیدامیز به من نگاه کرد، چشمک زد و با قدم های بلند از اتاق خارج شد. بعد دیدم فرد دیگری به من نزدیک می شود. او هم کنار من روی تخت نشست. بلانش بود. بسیار خسته، اما در این حال خیلی زیبا به نظر می رسید. گفت
های خدای جکی، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم.
نگاهش مثل همیشه گرم بود. نه، گرمتر از قبل بود. چشمهایش که لبریز از اشک شوق بود، مثل زمرد برق می زد. موهای بلند فندقیش روی صورتم ریخته بود و گونهش به آرامی به گونم نزدیک می شد. وقتی صورتهای من به هم رسید، اشکایش را روی پوستم حس کردم و عطر آشنای شکوفه های پرتقال گردنش به مشامم رسید. همانطور که سینه هایش به نرمی به قفسه سینه‌ام می‌خورد، شروع کرد به تکان دادنم و سنگینی نگرانی و استرابی را که در این مدت تحمل کرده بود دریافتم. تکیه داد و دوباره به من نگاه کرد. به آرامی موهایم را نوازش کرد و گفت
خیلی خیلی نگران بودم عزیزم. نمیخواستم بدون تو به زندگی ادامه بدم. نمیتونستم. هنوز باید خاطرات زیادی با هم بسازیم.
بلانش، نمیتونی تصورشو بکنی چقدر از اینکه دوباره با تو هستم خوشحالم. همونطور که بانداژ سمت چپ پیشانیم را نوازش میکرد جواب داد
نمیتونم.
معذرت میخوام. معلومه که میتونی. بعد به چشمهای هم نگاه کردیم و از ته دل به هم لبخند زدیم. دلم میخواست این لحظه یک رنگی، این احساس آسودگی وصف ناشدنی تا ابد ادامه یابد. اما اینطور نشد. صدای دیگری خلوتمان را به هم زد.
بلانش، من باید برم. باید به چند تا مریض دیگه سر بزنم.
بلانش گفت
آها.
و به طرف خانمی برگشت که داشت از روی صندلیش بلند می شد.
جکی، لطفاً با دزیره آشنا شو، پرستاره. محال بود بتونم این 4 روز و بدون کمک اون بگذرونم.
دزیره؟ این اسم از کجا در ذهنم است؟
سلام جک.
بعد به تختم نزدیک شد تا بتوانم او را ببینم.
خوشحالم که حالت بهتره.
دستش را به طرفم دراز کرد. وقتی با او دست می دادم دیدم که زنی بلند قد و بلوند است. نگاهش نگران اما در این حال مهربان بود و روی پلاک اسمش نوشته بود دزیره مک‌کندلس پرستار. به نحوی احساس می کردم قبلن او را دیدم. اصلا یادم نمی آمد کجا، اما می دانستم جایی هم دیگر را دیده بودیم. تلاش برای به خاطر آوردنش مثل تقلا برای بیاد آوردن صورت کسی از یک رؤیای گنگ و قدیمی بود. محال بود بتوانم، اما خودش کمکم کرد. وقتی بلانش دوباره نگاهش را متوجه من کرد، پرستار مک‌کندلس درست مثل دکتر تند و سریع به من چشمک زد. گفت
بعدن میبینم اتون.
برگشت، از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست. سرم را از روی بالش بلند کردم و گفتم
بلانش، بلانش، من اونو میشناسم.
میشناسیش؟ نگاهش داشت نگران میشد.
درباره چی حرف میزنی جک؟ میشناسیش؟
نه،
نمیشناسیش عزیزم.
به بازویم تکیه کردم و گفتم
آره، حتما میشناسمش. همون مستخدمیه که توی اسلاپی جو برای من و ارنست نوشیدنی آورد.
اسلاپی جو؟ ارنست؟ جک عزیزم، این چرت و پرتا چی که میگی؟
اسلاپی جو توی کیوست، خودت که میدونی کجاست. با هم به اونجا رفته بودیم. چند روز پیش دوباره رفتم اونجا با ارنست همینگوی بودم.
ارنست همینگوی؟ وای خدای جک، باید استراحت کنی. خواهش میکنم اینطوری حرف نزن، داری منو میترسونی. بلانش که روی صندلیش صاف نشسته بود، هنگام صحبت دستهایش را بالا و پایین می برد و سعی می کرد حفظ ظاهر کند. گفت:
نگاه کن، تصادف کردی، مدت زیادی بیهوش بودی، حتما همه اینها رو توی خواب دیدی.
دیگر صورتش مثل چند لحظه قبل آسوده نبود. در عوض نگرانی نگاهش مثل همان استرابی بود که قطعاً در دوران بیهوشی من تجربه کرده بود.
بلانش، باید حرفمو باور کنی. دکتر رو هم دیدم. من و ارنست با هم رفتیم کوبا و دکتر سالازار اونجا برامون نوشیدنی آورد. یا مریم مقدس، جک بهتره کمی استراحت کنی. خواهش میکنم عزیزم، یه کمی استراحت کن. من خیلی زود بر میگردم. باید برم طبقه پایین کافی شاپ. از صبح زود دیگه چیزی نخوردم.
خم شد و من را بوسید. بعد سرش را عقب برد و گفت:
زود بر میگردم. تو الان یه کمی بخواب.
و من کمی خوابیدم، اما او حتی به کافی شاپ نزدیک هم نشد. فصل 17. دو روز دیگر در بیمارستان بستری بودم و بعد مرخص شدم. خوشم نیامد که بلانش با دکتر سالازار حرف زد، اگرچه می دانم او نهایت تلاشش را کرد تا همسرم را آرام کند. اما چیز دیگری هم بود که بیشتر ناراحتم می کرد. این واقعیت که همسر خودم هم باورش نمی شد من 4 روز را با ارنست همینگوی گذرانده بودم. این بد جوری من را می سوزند. می فهمیدم که حرفایم باور کردنی نیست. اما 25 سال بود که با هم زندگی می کردیم و به جز 2 سال بقیه این مدت رسماً زن و شوهر بودیم و هرگز به همدیگر شک نکرده بودیم. شاید به نظر برسد این حرفها بیشتر به درد کتاب داستانهای عشقی می خورد. اما واقعاً این طور بود. هیچ زوجی را نمی شناسم که بیش از من و بلانش به هم نزدیک باشند. اگرچه در طول 3 هفته اولی که به خانه برگشتم، در پیوند و اعتماد ناگسستنی من نشانه های از ضعف به وجود آمد. بعد اوضاع بدتر هم شد. ماجراهایم همراه با ارنست همینگوی کم کم یادم می آمد. هرچقدر هم تلاش می کردم، قادر نبودم همه آنها را یک بار به خاطر بیاورم. یکی 2 تا از وقایع کیوست و آن 3 جای دیگر یادم می آمد، اما نمی توانستم همهشان را شسته و رفته و یک جا به خاطر بیاورم. اعصابم به هم ریخته بود. هر روز وقتی چیزی را به یاد می آوردم دربارش با بلانش حرف می زدم، اما هیچ کدام از حرفایم را باور نمی کرد. بدتر این که دکتر سالازار هم به من گفته بود دست کم تا 1 ماه اجازه ندارم کارم را که باغبانی و چمنزنی بود شروع کنم و همین مشکلات را پیچیده تر می کرد. از اونجا که جو خانه متشنج بود، برای من بهتر بود بیشتر روز از هم دور بمانیم. بلانش به شغل منشیگریش در شرکت حسابداری لابردوف و اکرلی برگشت، اما 6 هفته قبل از تصادف من، رئیسهایش مجبور شده بودند ساعت کاری او را کم کنند. خوشبختانه مدیران شرکت انقدر محبت داشتند که کماکان هزینه های بیمه را بپردازند. اما بلانش فقط 4 ساعت آن هم صبح ها کار میکرد. بقیه روز تمام مدت کنار هم دیگر بودیم. در شرایط عادی این موضوع خوب بود، اما شرایط متشنج بود و مدام بدتر و بدتر میشد. وضع مالی من هم داشت بدتر میشد. ما از طبقه متوسط بودیم و پس انداز زیادی نداشتیم. این موضوع بیشتر نگرانمان میکرد و وقتی برای اولین بار شنیدم بلانش تلفنی و با صدای آهسته با کسی صحبت میکند، ناراحتیم بیشتر هم شد. من در اتاق دیگری بودم و داشتم با کامپیوترم سر و کله میزدم و بلانش صدای پایم را روی موکت راه رو نشنید. با صدای آهسته که هم ناامید و هم توطئه‌آمیز به گوش میرسید گفت:
تحملش اصلا آسون نیست.
همانطور که سر جایم خشکم زده بود، به بقیه مکالماتش گوش دادم. در اتاق نشیمن درست پشت تاقی راه رو نشسته بود.
ببخشید چی گفتی؟
یک دقیقه سکوت شد و بعد دوباره شروع کرد به صحبت کردن.
هنوزم توهم داره. اصلاً این داستان همینگوی لعنتی رو ول نمی کنه. نمیدونم چقدر دیگه میتونم تحمل کنم. حس میکنم با یه غریبه زندگی میکنم.
کمی به حرفای طرف مقابل گوش داد. من هم همونجا ایستاده بودم و در سکوت گوش میکردم. تمام قدرتم را جمع کردم تا به داخل اتاق هجوم نبرم، گوشی را از دستش نکشم و نپرسم کدام احمقی پشت خط است. این کار را نکردم. بالاخره بلانش گفت:
ممنونم که بهم گوش کردی. احتیاج داشتم با کسی حرف بزنم.
بعد گوشی را گذاشت. من با قدم‌های محکم وارد اتاق شدم و پرسیدم: با کدوم خری حرف می‌زدی؟
هیچ کس. داشتم با سوزان حرف می‌زدم. سوزان سانتوس همکارم. اما تو چی کار می‌کردی؟ اونجا قایم شده بودی؟ منو می‌پاییدی؟ با این طرز فضولیت نزدیک بود منو از ترس سکته بدی. دیگه این کارو تکرار نکن.
چشمایم را دراندم و همونطور که بالای سرش ایستاده بودم گفتم: حالا دیگه تو باید به من بگی چی کار بکنم؟ این تو بودی که با یک نفر که فقط خدا میدونه کیه حرف میزدی، بعد به من میگی فضول؟ من که اینطور فکر نمی کنم. حالا بگو کدوم خری بود؟
او هم از جایش بلند شد و متقابلا فریاد زد:
بهت که گفتم، حالا از سر راهم برو کنار، دیگه هم هیچ وقت اینطوری بالای سرم نیست.
وقتی داشت با عصبانیت به طرف آشپزخانه می رفت، شانه‌اش را به شانم کوبید. کیفش را از روی میز برداشت، از آشپزخانه بیرون آمد و همانطور که به چشمایم زل زده بود، با عجله به طرف در خروجی رفت. برای اینکه از جو خانه دور باشد، با ماشین گشتی زد و کمی بعد برگشت. اگرچه بقیه آن روز و نیمی از روز بعد با هم حرف نزدیم. اما حتی بعد از برگشتن به محل کارم هم اوضاع بهتر نشد. و تا یه دو ماه بعدی از این صحنه‌های ناراحت کننده باز هم اتفاق افتاد. بعضی وقتها حتی موقعی که به نظر می رسید اوضاع دارد بهتر می شود، یک جرقه کوچک کافی بود تا یکی از ما دو نفر را منفجر کند. یا بلانش از کوره در می رفت یا من. بعد آن یکی تلافی می کرد. بالاخره یکی من بس می کرد یا به اتاق دیگر می رفت. به هر حال هر دو نفرمان برای مدت زمانی به اندازه ابدیت از این وضع در رنج بودیم. هیچ کدام از این اتفاقات برای زندگی زناشویی من خوب نبود و چیزی که اوضاع را بدتر می کرد این بود که من حتی یک کلمه هم ننوشته بودم. فقط این نبود. انگار خودم هم داشتم کم کم به شک می افتادم. به اندازه بلانش بدبین نبودم، اما رفته رفته به این فکر می افتادم که شاید تمام ماجراهایی که همراه با ارنست داشتم خواب و خیالی بیش نبوده است. شاید حق با زنم بود. شاید هیچ وقت دزیره یا دکتر سالازار را ندیده بودم. شاید وقتی در کما بودم ذهنم باعث شده بود تصور کنم همه این تجارب را پشت سر گذاشتم. من دکتر نبودم، روانکاو هم نبودم. از کجا می توانستم مطمئن باشم خاطرات کسی که تازه از کما خارج شده تا چه حد قابل اعتماد است؟ مدام به این چیزها فکر می کردم. وقتی زیر نور خورشید فلوریدا مشغول جان کندن بودم، چمن خانه مردم را کوتاه می کردم، بوته ها را هرس می کردم یا منظرسازی کم آب انجام می دادم، ذهنم بدون وقفه زیر وزن چنین افکاری در عذاب بود. وقت آزادم هم همینطور می گذشت. همه فکر و ذکرم مشغول این بود که بدانم آیا واقعا همراه با ارنست بودم یا نه. درست مثل ترازویی که وزن دو کفش نزدیک به هم باشد، ذهنم گاهی به این طرف و گاه به آن طرف کشیده می شد. با ارنست بودم، با ارنست نبودم، بودم، نبودم.
این داستان ادامه دارد.